أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین مسئله از مسائلی که مرحوم محقق رضوان الله در مقدمه اولا ذکر کردن این بود که ترکه مرتد را چگونه تقسیم میکنند. سه تا فرد در این مسئله بود که گذشت، اما مسئله عده و رجوع به زوجه و عدم رجوع به زوجه هم سه تا فرع دارد مقابل اون که باید مطرح بشه. در جریان تقسیم ارث نسبت به مرتد، اگر یکی از براس مرتد شد که ارث نیبرد، و اگر چنونچه مرتد نبود قبل از تقسیم ارث مرتد شد، اینم از ارث محروم است. بعد از تقسیم ارث مرتد شد آسیب نمی‌بیند. همونطوری که در مسئله ارث اینطور است، در مسئله زوجیت هم همینطوره. در جریان زوجیت این سه تا فرع باید مطرح بشه، منتها به عکس است. در اونجا اگر وارث اسلام نیاورده بود مطلقا، یا اسلامش بعد تقسیم بود ارث نداشت، و اگر قبل از تقسیم میراث بود ارث داشت. در اینجا اگر مرد مرتد شد معاذالله و زوجه او دارد عده وفات میگیرد، این سه حالت دارد. اگر این مرد اصلا توبه نکرد، هیچ ارتباطی بین این زن و اون مرد نخواهد بود. و اگر توبه کرده است بعد از انقضای عده، بازم هیچ ارتباطی بین این زن و اون نیست. و اگر توبه کرد قبل از انقضای عده، فهو اولا بها. پس فاهونا فرو اون سلاسه در قبال اون سه تا فر. اون سه فر این بود که اگر مسلمانی مرد و بعضی از این ورثه کافر بود و اصلا اسلام نیاورد که هیچ، و اگر قبل از تقسیم ارث اسلام آورد که سهمی دارد، و اگر بعد از توزیع ترک اسلام آورد که محروم است. اونجا سه تا فر بود درباره اسلام آوردن وارث، اینجا سه تا فرع است در توبه کردن مرتد. اگر مرتد اصلا توبه نکرد، رابطش با زوجه کاملا قطع است. و اگر قبل از انقضای عده او توبه کرد، فهو اولا بها. و اگر بعد از انقضای عده توبه کرد، دیگه هیچ رابطی ندارد، برای که این مرتد از اون مسلمان است، ممکن نیست با هم ازدواج بکنند. این سفر در مقابل اون سفر است که مربوط به ارث است. این را مرحوم محقق مطرح کردن که برابر ضابطه همین است. البته نص ابی بکر حضرمی هم این را تأیید بکند که خواهیم خوند، ولی ضابطه همین دیگه. در پایان مسئله چهارم فرمودند به این که ولو کان المرتد لا عن فطرتن، اگه مرتد ملی بود استتیبه توبه میکند. فان تاب و الا قتل، این مال حکم خود مرتد. ولا یقسم ماله حتی یقتل او یموت. همونطوری که درباره نسب اون سه تا فر بود، درباره سبب هم این سه تا فر هست. و تعتد زوجته من هین اختلاف دینه ما، اللحظه ارتداد این عده وفات میگیرد. منتها در بعض نصوص مشخص کرد که این عدهش عده وفات است. حالا بعد اون اقسام چهارگانه عده را اینجا ذکر میکنه. و تعتد زوجته من هین اختلاف دینه ما، از هینی که این مرد مرتد شد این باید عده وفات بگیرد. فین عاده، اگه اصلا توبه نکرد که هیچ ارتباط، مثل که اونجا در نسب اصلا اسلام نیاورد. فین عاده قبل خروج ها من العده فهو احق بها. و این خرجت العده ولم یعود، اون توبه نکرد، فلا سبیل له علیها، هیچ ارتباطی هم نداره. این سفر درباره سبب در قبال اون سفر در قبال نسب است. منتها محور بحث اونجا ارث است، اینجا محور بحث رجوع به زوجیت است. اون مسئله مالیش این مسئله نکاح و زوجیت است که دو تا فرق دارد. یکی اینکه اونجا درباره نسب بود، اینجا درباره سبب است. یکی که اونجا درباره مال بود، اینجا درباره زوجیت است. مطلب بعدی آن است که حالا روایتی که میخونه مال ابوبکر، خود ابوبکر حضرمی رو توصیف کردن، گفتن موثر است. درباره ابوبکر حضرمی یه تنزیلی شده است که این به منزله عده وفات است. البته عده در اسلام فراوان است، اما در این بخش تنزیل رو امور عربه است. یه وقت تنزیل می شود به عده رجعی، عده بگیرد عده طلاق رجعی. فرع دوم است که تنزیل می شود به عده طلاق بائن. سوم آن است که تنزیل می شود به عده سه طلاقه. چهارم آن است که تنزیل می شود به طلاق نه باره. اگر در موردی تنزیل شد به عده طلاق نه باره می شه حرام ابدی، و اگر تنزیل شد به عده طلاق سه طلاقه می شه قبل از محلل حرام است، بعد از محلل حلال است. و اگر چنونچه تنزیل شد به عده طلاق باین، این در زمان عده اگر بمیرد به منزله رجوع نیست، چون اونی که تنزیل شده است داره که المطلقه تو رجعیت و زوجتون، اما المطلقه باین که در حکم زوجیه نیست. اگر این بخواهد عقد کند باید عده بگذرد، یا مثلا عقد مستعنف میخواد. ولی اگر چنونچه تنزیل شد منزله عده طلاق رجعی، به دلیل اینکه دارد المطلقه رجعیت و زوجتون، این در حکم زوجه است، چه که نفقه دارد، چه که ارث دارد و مانند آن. اینا خطوط کلیست. پس در مسئله نسب سه تا فرق بود، مشابهش در مسئله سبب هم سه تا فرق است، منتها فرق این است که در اونجا راجع به ارث بود، در اینجا راجع به زوجیت و نکاح است. اما اصل خود روایتی که مرحوم شیخ طوسی دلقی دیگران هم نقل کردن از ابوبکر حضرمی، باب ششم چند روایت دارد. روایت چهارم و پنجم این باب رو نقل میکنن، بعد اون محور اصلیش ذیل این دوتا روایت، روایت مال ابوبکر حضرمی است که اون بزرگوارا اون روایت چهار و پنج هم نقل کردن به زمینه این که این شماره ندارد. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن ابن محبوب عن سیف ابن عمیره که این مشکل داشت، عن ابوبکر حضرمی که این مشکلی ندارد توصیف شده است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منهم امرأته كما تبین المطلقه. این آیا به معنای مطلق بینونت و جدایی است یا ناظر به طلاق بائن است؟ بانت منهم رأته کما تبین المطلقه. اما علی ای حالین، این شخص قبل از توبه هیچ حقی ندارد به رجوع، هیچ وجه نمیتواند رجوع کند. باب ششم حدیث چهارم جلد 26 صفحه 27 فإن قتل این زوج مرتد قبلا قضاء العده فهیه این زوجه ترسه فی العده ولا یرسها این ماتت و هو مرتد عن الاسلام. اگر تو عده مرد بمیره زن ارث میبرد، ولی اگر در همین عده زن بمیرد مرد از او ارث نمیبرد، چون کافر از مسلمان ارث نمیبرد. این راجع به ارثشون، اونم راجع به عده وفات. روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی عن ابن محبوب عن علاء بن رضی عن محمد بن مسلم، این که سندش حرف داشت نیست، معتبر است. میگه سألت ابا جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و کفر به ما انزل الله علی محمد صلی الله علیه وسلم بعد اسلامهی فلا توبت له. البته برخی از بزرگان تصریح کردن که توبه مرتد فطری که همانند توبه مرتد ملی مقبول است، کلامشه که همه قبول دارن، فقیهش هم این آقایان قبول دارن. فقد وجب قتله و بانت مرعته من فلیغصب ما ترکه علا ولدهی رو بچه ها شخصی میشه. این مالی. اما حالا زنش چگونه عده ای باید بگیرد؟ اگر او در زمان عده توبه کرد شکر داره، بعد از انقضای عده توبه کرد شکر داره، این دیگه تو حدیث پنجم نیست. اما عمده همون روایتی است که جداگانه بدون شماره از ابوبکر حزمی نقل شده است. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب ان ایوب نقل کرد. همین سند که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، با همین سند شیخ طوسی البته به اسناده ان الحسن ابن محبوب و کزل حدیثان قبله و چهار و پنج را هم همین شیخ طوسی نقل کرد. این شیخ طوسی خب خیلی موفق بود دیگه. از حالا اون تدریسش و اون تألیفش و ایناش و استادهای زیادی دید چجور هم. این کتاب خب رجالی دارد که مشخص است. رجال درایه یه بحث است، فهرست کتاب دیگه است. فهرستی که این بزرگان نوشتن، یعنی علما که کتاب نوشتن چی بود و چگونه عرضه شد و چند تاست. چند سال در محضر مرحوم شیخ مفید گفت ما اینا رو خوندیم، استاد ما میخوند، ما گوش میدادیم، بعضی از اینها رو مکرر، مثل که بعضی الان مثلا شهر روز چند بار درس میگن. شیخ دوزی ما بود، من در این چند بار هم حاضر بودم، مثلا فلون کتاب را چند بار هم خودش خوند هم برش خوندند و مشخص بود که اول آخر این کتاب چیه، که اگه یه وقتی یه چیز اضافه بکنم و کاملا میفهمیدیم. این به نام الفهرست است. این الفهرست یعنی کتابهایی که بزرگان نوشتن، چی کتاب نوشته و چی نوشته. مرحوم شیخ مفید سوالهایی که از اقتاب اقتاب شده بود خب جواب میداد، دیگه متکلم بنام بود، فقیه بنام بود، مرجع بنام بود. یکی از نوشته هایی که شیخ طوسی میگوید که مرحوم شیخ مفید در این زمین کتاب نوشته است، المسائل المازندرانی است. از مازندران سوال هایی که میشد اینها ایشون جواب میدادن. اون رساله به نام المسائل المازندرانی است و الفهرست هست. است به همین مناسبت با اون جریان جناب قوشچی را که براج کردیم، این قوشچی سمرقندی است، چندین شهر و روستا به نام قوشچی ضبط شده است. تو خراسان هست، تو مازندران هست، تو گیلان هست، تو اطراف مراقب و آذربایجان هست. اونجایی که قوش تربیت می‌کردن، قوشچی 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 چندین جا نامی برن. ولی اینی که شرح تجدید نوشته، این سمرقندی است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه میگه که فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب رو استاد ما با چه عظمت از شیخ مفید نام میبرد. خب مقتدر بود، این هم متکلم بود، هم مرجع بنام بود، قدرت علمی داشت و این کتاب ها رو نوشت. این کتاب ها رو چند بار بناسبت ها خوندند و ما در محضرش یاد گرفتیم. خود مرحوم شیخ طوسی چون این علبه این ردن، از یه طرف پیش سید مرتضی درس خوندن، از یه طرف پیش شیخ مفید درس خوندن، مدیریت خوب پیدا کردن، بعد آمدن در نجف و اون مدیریت خوب فرا کردن و خوب توانستن هم مؤلف باشن، هم مدرس باشن، هم جامعه حوزه علمیه باشن. ایشون در این روایتی از ابوبکر حزمی نقل میکند، فرمود که ارتد رجل المسلم عن الاسلام بانت منهم رأته کما تبین المطلقت سلاسن. پس جا برای رجوع نیست. حالا این کما تبینوم با اون روایات تفسیر می شود که تنزیلش به مطلقه ثلاثه بعد از انقضای عده است. اگر قبل از انقضای عده زوج توبه بکند مسلمان بشود، فهو اولا به. اگر قبل از او توبه نکرد، این میشه مثل مطلقه ثلاثه، اگر توبه بکند هم نمیتواند مراجعه بکند حتی تن که از زوجن غیره. این جریل حکم متعلق سلاسه رو که قرآن بیان کرده، فرمود حتی تن که زوجن غیره همسر دیگر را بگیرد. بنابراین این شاهد ناظره به اون جریان بعد از انقضای عده باشد، نه اثناء عده. اثناء عده اگر طلاق باشد ناظر منزله سه طلاق نیست. بنابراین ما یه طلاق رجعی داریم، یه طلاق باین عادی داریم، یه سه طلاق داریم، یه نه طلاقه. اینجا تنزیل شد منزله سه طلاقه، یعنی بدون محله دیگه برای او حلال نیست. این شاید حل بشود در اون جایی که توبه این مرد بعد از انقضای عده باشد، که قابل جمع باشه با اون روایات. ارتد در رجل المسلم عن الاسلام بانت منهم رأته كما تبين المطلقة سراسن و تعتد منه كما تعتد المطلقة. اگر این المطلقه دوم الفلامش الفلام عهد باشد، به اون سه طلاقه باشد، که خب در حال عده هم همینجور است، ولی این تنزیل دیگه سه طلاقه و امثال زلال نیست. این عده مال سه طلاقه نیست که کما تعتد دو، که کما تعتد دو یعنی اصل مطلقه دیگه. بنابراین شاید به این چنین جمع کرد که اگر چنون چه در اثنای عده این شخص توبه کرد به اولا به ها، و اگر بعد از انقضای عده مراجعه کرد به منزل سه طلاقه، این خب میتونه قابل جمع باشه. فإن رجع إلى الإسلام بتاب قبل أن تتزوج، قبل از اینکه این زن ازدواج بکند. خب معلوم شه که از عده گذشت، چون عده نگذشته باشه که زن نمیتونه همسر دیگر بگیرد که. فهو خاطبان، یعنی میتونه خطبه بکنه، خواستگاری بکنه، ازدواج بکنه. چون اینکه دارد قبل از اینکه این زن همسر بگیرد، معلوم شه از عده در آمده دیگه. مادامی که در عده است که نمیتواند همسر دیگر بگیرد. فهو خاطبان ولا عده علیها منه له، این عده جدید بخواد بگیرد اینطور دیگه نیست. یه عده طلاق بگیرد یا عده وفات بگیرد، ما گفتیم در حکم وفات است، یه عده جدید دیگه نیست، خاطب است دیگه، یعنی میتواند خطبه کند، خواستگاری کند. خب مثل اسلام دیگه، اسلام امر کلامیش پاک میکنه دیگه. یک کافری که نجس هست همیشه بگه اشهد ان لا اله الا الله پاک میشه. به همون دلیلی که اگر معاذ الله یه چیزی رو انکار بکنه نجس میشه، روح در بدن اثر میگذارد. اصلش این است، اگر معاذ الله یک انسانی مسلمان بود کافر شد، فورا نجس میشه. نظیر سال الخمر و خلا دیگه، استحال اینطوره، تحول اینطوره، تحول فکری اینطوره. این همه کفار که در جاهلیت بودن به مجرد گفتن اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت حضرت صلی الله علیه و سلم میدادن پاک میشدن. خاطر که این با همین کله پاک میشه. اون آثار که مربوط به آخرت هست که هم شما کار به اون نداشته باشید، شما با همه این زندگی کنید، یعنی مبادا اختلافی بین خود ایجاد کنید، یک دست باشید، شما با همین شهادت ها زندگی کنید که جامعه تون اربن اربا دیگه نشه. حالا این فی انتاب قبل ان تتزوجه فهو خاطبون ولا عده علیها منه له، اگر عده مستحبی باشه یا عده احتیاطی باشه نسبت به این زوج دیگه نیست. چون آخر مستحضرید این که درد اگر مردی مرتد شد همسرش باید عده بگیرد، خب این پریروز عده گرفت و خارج شد، از اینجا برای عده نیست. این عده اون عده فقهی مصطلح ماه ده روز یا ماه بیست روز یا سه ماه یک بار، برای ذات العده عده دارد دیگر، مستربه عده دارد، ذات العده عده دارد. این اون عده نیست. عده که مرد مرتد زنش میگیرد اون عده ماه یک بار یا ذات العده چیوره مستربه. این الان دیروز از عده پاک شد، تموم شد. امروز شوهرش مرتد شد، این باید عده نگه بدارد. این عده کاری به اون عده ندارد. لذا فرمود به این که این عده چند روز نگه بدارد، حالا یا عده وفات است یا عده طلاق است. این با اینکه دیروز عدهش تمام شد، امروز شوهرش مرتد شد، این باید فردا عده نگه بدارد. واسه این عده اون عده نیست. این عده که تمام شد، حالا اگر بخواهد شوهر جدید بکند باید عده نگه بدارد. عده نگاهی، نه عده ارتدادی. اگر بخواهد با همین ازدواج بکنند دیگه عده نمیخواد. و انما علیه الا عده لغیره، اگر بخواد شوهر بکند بله عده بخواد بگیرد. فین قتل او مات قبلا غذا العده اعتدد منه عدتل متوفا انها زوجها، اگر چون چه شوهرش مرد بود عده وفات بگیرد. و همون حکمی که برای اسلام وارث بود اینجا هم هست، منتها و عکس است. وهیه ترسه فل عده، اگر مرد مطهر شد زن در عده ارث میبرد. ولا یرسها ان ماتت، زن مرد او ازش ارث نمیبرد چون کافر از مسلمان ارث نمیبرد و مرتد دارن الاسلام. اما اگر اون مرد بعد از عده مرد دیگه ارث نمیبرد که چون رابطه نیست، زوجه اون نیست. از همونطوری که در اونجا نسبت وارث سه تا فر بود، اگر وارث کافر بود مطلقا که ارث نمیبرد، اگر اسلام آورد قبل از توزیع ترک ارث میبرد، اگر اسلام آورد بعد از توزیع ترک ارث نمیبرد. اینجا هم به عکس است، اگر اون شوهر مرد قبل از انقضای عده که زن ارث میبرد، و اگر بعد از انقضای عده مرد که این رابطه چون کلا قطع است ارث نمیبرد، و اگر این زوج توبه کرد و اسلام آورد از زنش هم ارث میبرد. البته اونا فعلا این روایت در صدر اون نیستن. خب این روایتی که مرحوم شیخ دوستی نقل کرد، مرحوم صدر رضوان الله تعالی علیه نقل کرد، منتها هر دو از حسن ابن محبوب شریکن. مرحوم صدر رواه و صدوق ایزن به اسنادی ان الحسن ابن محبوب کما رواه و شیخو و کذا الذی قبلهو. اون کما تبین المطلقه، این نشون میده که المطلقه تو المطلقه است، چون دو تعبیر بود دیگه، یکی المطلقه تو سلاسه بود، یکی تبین المطلقه بود. اون شاید برای تأکید در حرمت باشد، وگرنه تنزیل اصلی محور اصلی کما تبین المطلقه است. اگر الفلام المطلقه دوم الفلام عهد باشد کما تقدم، بله مشکل هست. اما اگه الفلام عهد نباشد، چه که ظاهره نیست، بلکه غالب روایات تنزیل بر مطلقه سلاسه نگردن، فقط المطلقه تو مطلقه است، بنابراین باز انقضاء عده حل میشه دیگه، نیاز نیست به حتی تنکه زوجن غیره. اهمیت مسئله، شدت مسئله، حرمت مسئله، بل این که هاهنار طائفتان غالب روایات بر المطلق تنزیل شده است. آیا این المطلقت و سلاسه میتواند همه اونها رو مقید کند یا نه؟ از طرفی هم محفوف به قرینه متصله هم هست، فبود کما تبین المطلقه، این معلومشون شدت احتمام میخواد برسونه. در جریان قطع که مانع دوم هست، فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع اینه که مانع دوم قتل است، که قاتل سهمی از ارث ندارد. عبارت مرحوم محقق اینه که و اما القتل فیمنع القاتل من الارث اذا کان عمدا ظلما ولو کان بحق لم یمنع ولو کان القتل خطأ ورث علی الاشهر و خرج المفید رحمه الله وجها آخر تخریج دفر افری هو المنع من الدیه و هو حسن ولی والاول اشبه و یستوی فی ذلک الاب والولد و غیرهما من ذوی الانساب و الاسباب. این فروع متعدد است که در ذیل این قتل آمده، اما اون محور اصلی مشخص بشه تا معلوم بشه که قتل چه در نسب چه در سبب. انساب سه طبقه، یعنی اولاد و این نزل ابوان فقط، این طبقه اولن. طبقه دوم اخوه و اخوات، اجداد و این علاو، این طبقه دوم هن. طبقه سوم اعمام و عمات، اخوال و خالات هن. در هر طبقه این قتل عمدی ظلمی اتفاق بیفتد، وارث از مورث محروم است، اختصاصی به طبقه اول یا طبقه دوم یا طبقه سوم ندارد. اگر این شخص محجوب است که اصلا اقتضای در کار نیست، چون من اونجاست یه مقتضی باشد، و اگر نه طبقه اول و دوم نیستن، این نوبت به طبقه سوم رسید، این طبقه سومی گرفتار قتل است، این هم ارث نمی‌برد و امام یا ولای عتق و ضامن جریر اینها برمیگردد. خب القتل ما هوه، کدوم قتل است، عمدیست یا قطعی است، اینا باید بازگو بشه، برای اینکه خوب روشن بشه که ما قتل عمد داریم، قتل خطا داریم، قتل شبه عمد داریم، این مقدمه لازم است. فعلی که در خارج واقع می شود نسبت به این شخص چهار صورت دارد. فعلی که واقع می شود، حالا مثلا قتل، این قتلی که واقع شده است نسبت به این شخصی که سوار اتومبیل است یا سوار موتور است یا تیرانداز است، چهار تا مسئله دارد. یکی این که هیچ ارتباطی این قتل به این قاتل ندارد، این راننده برابر قانون داره میره، حواس خودش هم جمع است، هیچ اشتباه هم نکرده، هیچ اشتباه هم نمی کند. یک کسی که حواسش جمع نیست خودش رو به ماشین میزنه، این فعل اصلا به این آقا ارتباط ندارد، لا عمدن، لا شبهن، بلا خطئن. حالا یک کسی داره تراندازی میکنه، سیدی میکنه، هدف گرفته، هیچ اشتباهی هم نکرده، نه عمدن، نه شبهن، نه خطا، دارد یک حیوانی رو سید میکنه. یک کسی خودش به سرعت دم گلول رد کرد، این فعل به این فاعل اصلا ارتباط ندارد، نه قصاص داره، نه دیه خودش داره، نه دیه بر عاقل است، دیه خطا. دوم اونجاست که فعل به فاعل ارتباط دارد. این که فعل به فاعل ارتباط دارد سه تا فرق دارد. یا عمدن میزنه کسی رو، عمدن عمدن، یا قانون رعایت نمیکنه، بی تصدیق می نشینه، به حساب شده کار نمیکنه، در معرض خطر است، این شبه عمده. یا اینکه نه، همه کارا رو کرده، حواسش پرت شد، ولی فعل مال اوست، سهواً این کار کرده، همه مقدمات هم داره، تصدیق هم داره، در راه خودش هم داره میره، منتها حواسش پرت شد، به جای اینکه مثلا با این سرعت بره با اون سرعت رفته. فعل مال اوست. میشه گفت قتلهو، این سه تا تمیز داره، قتلهو عمدن، قتلهو شبه عمدن، قتلهو خطئن، این رو تو باب حدود مشخص کردن. پس بنابراین گاهی اصلا فعل به فاعل ارتباط ندارد، به خود مقتول مشکل دارد، فعل به فاعل ارتباط ندارد، لم یقتلهو لا عمدن ولا شبه عمد ولا خطئن، بدون هیچ دیه بدهگان، نه قصاص است نه دیه. یه وقت است که نه، فعل به فاعل ارتباط دارد، منتها به عهد انهای سلاسه است. اگر به عهد انهای سلاسه بود گیره دیگه، اگر عهد بود که قصاص است، شبه عهد بود که خودش باید دیه بده، خطای محض بود که عاقله باید دیه بده. پس بنابراین این خطوط کلی بر این که میگن قتل مانع ارث است، منظور قتل عمدی مسلم است، اما قتل خطعی یا شبه عهد مسلم است یا نه، اینم دیه داشته باشه یا نه، این فیه قولان، بعضی ها گفتن که این ملحق است، بعضی گفتن ملحق نیست، مرحوم مفید فرمود که این ملحق نیست، مرحوم محقق فرمود که این حسن است، ولی اون اولی اشهر است از نظر اقوال و اینها، باب اول، حالا باید این فروعات بحث کرد. والحمدلله رب العالمین.